بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهدي سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء عليهما آلاف التحية والسلام، بهم نتبلغ ومن أعدائهم نتبلغ إلى الله. گرش بحث در باری اخلاق تمام شدنی نیست، زیرا مراحل و مراتب اخلاق پایان پذیر نیست و ابتلاء فرد جامعه بشری به مسائل اخلاقی تمام شدنی نیست، ولی لزوم تذکر و نصیحت و اندرز و موعظه پایان پذیر نخواهد بود. ولی گویا در طی این مدت بحث‌های اخلاقی لازم به اون نصاب خود رسیده است و فعلا بحثی در باره اخلاق نخواهیم داشت. آخرین جلسه اخلاق در نوبت قبل پایان رسید. اون چه که همکنون به لطف الهی آغاز می شود، مسئله در باره انسان و دین است. گرچه این گونه از مسائل هم تا حدودی مطرح شد، ولی نه انسان شناسی پایان پذیر است و نه دین شناسی تمام. هر روز سوال تازه‌ای طرح می شود و پاسخ نوعی می طلبد، خواه در باره شناخت انسان، خواه در باره شناخت دین. و اگر بحث پیرامون انسان و دین طرح و ارائه می شود، مسائل اخلاقی را هم در دامن خود دارد. بنابراین اونچه که از این نوبت آغاز می شود مسئله انسان و دین است و از ذات اقدس اله مسئله از می کنیم که همه ما را در شناخت انسان و در شناخت دین و شناخت هرچی که شناخت اصول مند و لازم است موفق و کامیاب بدارد و از گزند مغالطه به سهم و نسیان مسئولون بدارد. اولین مسئله‌ای که در این محضر ارائه می شود آن است که آیا شناخت دین همونطوری که از درون ممکن است از بیرون ممکن است یا نه؟ گاهی می گویند انسان دین را از بیرون می توان شناخت. این بحث یک مقداری که باز می شود معلوم خواهد شد که شناخت دین از بیرون میسر نیست. هر گونه معرفت به شناختی که به دین تعلق بگیرد در درون است. البته ممکن است بعضی از انواع شناخت دینی را کسی شناختی از بیرون تلقی کند، ولی واقع امر آن است که شناخت حقیقت دین بیرون از قلم رو به دین میسر نیست و این هم به اصل دین شناسی برمیگرده. گاهی ممکن است کسی دین را در یک مدار بسته و محدود بنگرد، او را بتواند از درون بشناسد یا از بیرون در باری و اظهار نظر کند. ولی اگر ما دین را به اون معنای جامعه شناختیم، تنها راه معرفت دینی همون شناخت از درون است نه از بیرون. خود این هم اولین مسئله است که آیا دین یک مدار محدودی دارد که او را میتوان از دو راه شناخت یا نه. چیزی که محدود است و عارف از او جداست و او از عارف جداست، از دو راه میتوان او را شناخت. علوم دیگر این چنین است، مثلا طب این چنین است، هندسه این چنین است، آسمان شناسی، زمین شناسی، دریا شناسی، گیاه شناسی، جانور شناسی و علوم دیگر از این قبیل است که انسان دو نوع معرفت درباره این علوم دارد. گاهی در درون این علوم به فکر شناخت مسائل اون علوم می رود، گاهی از بیرون اونها را شناسایی می کند. یعنی گاهی ممکن است کسی طبیبانه طب را بشناسد، گاهی ممکن است فیلسوفانه طب را بشناسد، یا با عنوان خاص دیگری از بیرون به طب نظر کند و همچنین سایر علوم تجربی. ولی درباره بعضی از مسائل شناخت از بیرون ممکن نیست، زیرا اون مسئله یا اون معروف اون چنان محیط و فراگیر است که عارف و عرفانش را زیر مجموعه خود دارد. مثلا کسی بخواهد اسمای حسنای خدا را دو جور بشناسد، هم از درون هم از بیرون، این میسر نیست. فقط از درون میتوان اسمای الهی را شناخت، زیرا اسمای الهی که به کل شی محیط است بیرونی ندارد که یک عارفی بیرون از صحنه اسمای الهی دست معرفت دراز کند و نامهای مبارک حق را بشناسد و اوصاف الهی را شناسایی کند. اون که میگوید دست از دور بر آتش دارد، نسبت به یک آتش محدود است، وگرنه چیزی که از درون و بیرون میجوشد دست از دور نمیتوان بر او داشت. اگر شناخت خدا از بیرون ممکن نبود، شناخت اسماء الهی از بیرون میسر نبود، زیرا او شناخت و شناسنده را در بر دارد، فقط باید او را از درون شناخت. اینما تولو فسمه وجه الله. درباره خداشناسی کسی این گمان را نکرده است که خدا و اسماء حسنای خدا را میتوان از بیرون شناخت، بلکه شناساییش منحصرا درونی است و نه بیرون. درباره حقیقت انسان هم این چنین است، آیا میشود انسان را مانند معدن و ستاره و دریا و صحرا از دو راه شناخت؟ یه وقت یک کسی دریا شناس است، این علوم دریایی را میخواند، به طبق قواعد و مسائل و برنامه های خاص دریا شناسی دریا را میشناسد. یک وقت کسی خارج از دریا و علوم دریاداری و دریا شناسی سعی میکند دریا را بشناسد، این شدنی است. درباره آسمان ها این چنین است، این شدنی است. هم انسان بیرون از آسمان باشد، مثلا در کره زمین باشد، نه به اون معنای وسیع که زمین جزء کهکشان هاست، بلکه اون معنای که زمین در مقابل آسمان است، و هم بیرون از محدوده علوم آسمان شناسی بتواند درباره آسمان شناسی نظر بده، این ها ممکن است. چه این که در باره زمین شناسی هم این دو راه ممکن است، یه وقت انسان با تبرق علم زمین شناسی زمین را می شناسد، یه وقت از این علم و از زمین فاصله می گیرد، در منظومه دیگری جای می گزیند و در باره زمین شناسی به داوری می نشیند. این ها علومی است یا اشیایی است که هم از درون می توان اینها را شناخت هم از بیرون. ولی آیا درباره حقیقت انسان این چنین است؟ آیا می شود انسان را هم از درون شناخت هم از بیرون؟ هیچ ممکن نیست کسی بتواند انسان را از درون و از بیرون بشناسد. فقط انسان را از درون می شود شناخت، یعنی انسان را در همون منطقه انسانیت، در قلمرو به انسانیت که معرفتش و عارفش و معروف و مشهودش همه و همه جزء قلمرو به انسانیت در همون محدوده می تواند. اگر کسی خود را جدای از دیگران پنداشت و درباره دیگری یا دیگران خواست اظهار نظر کند، گرچه از بدن دیگری جداست، گرچه احیانا از جان دیگری جداست، ولی در بسیاری از امور بین حقیقت او و حقیقت جان دیگران مشترکاتی وجود دارد. اگر در بسیاری از امور بین او و دیگران حقیقتی است مشترک، اگر او بخواهد کسی را از بیرون بشناسد، در حقیقت دارد خود را از درون میشناسد. چون این چنین است، پس هرگز ممکن نیست کسی انسان را بتواند از بیرون بشناسد. انسان مثل ستاره یا دریا یا صحرا یا زمین و معدن نیست که از دو راه شناساییش مؤثر و ممکن باشد. درباره دین هم به شرحی زن. دین اگر یک سلسله مجموعه قواعد و عقاید و اخلاق و اعمال و مانند اون بود، می توان او را از دو راه شناخت. ممکن بود هم از درون شناسایی شناخته بشود هم از بیرون. ولی دین عبارت از منابع و مبانی است که بعضی از اینها از وحی نشأت می گیرد، بعضی از اینها از سنت معصومین علیهم السلام نشأت می گیرد که اون هم واسطه به منتهی به وحی است، بعضی از امور هم از فطرت انسان نشأت می گیرد که اون هم واسطه به الهام الهی است. اون چه که زمامدار دین است وحی است و الهام، خواه به صورت کتاب و سنت معصومین جلوه کند، خواه به صورت فطرت آدمی که به نفس و با سواها و الهمها و فجورها و تقوا. یکی از بهترین منبع برای شناخت دین فطرت آدمی است، چون فطرت و عقل فطری نه تنها کاشف بعضی از قواعد است، بلکه خود منبع بعضی از قواعد است. لذا قرآن کریم با اون مواد عقلی هم احتجاج می کند. اصل احتجاج کردن که انبیا با منکران و ملحدان به احتجاج می نشستن برای آن است که بعضی از اصول عقلی نشأت گرفته از منبع فطرت و عقل و قلب است. اون اصول را وحی امضا کرده است، نه تأسیس کرده باشد. پس قبل از اینکه فرشته وحی نازل بشود، ذات اقدس اله از راه الهام منبع بعضی از قضایا را در نهانخانه آدمی تعبیه کرده است. به اون هم رسول خداست، پیام الهی است. اگر در اون حدیث معروفی که کلینی رضوان الله نام کرد، ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهرتا که هی العقول هی الانبیاء و الرسول، حجتا باطنتا هی العقول، قبل از اینکه فرشته‌ای به حسب ظاهر پیامی بیاورد، فطرت آدمی را با الهام الهی سرشتن که این الهام الهی منبع است، نه تنها کاشف، صراط است، نه تنها صراط. عقل در بسیاری از موارد چراغ و نورافکن قوی خوبی است که زشت را از زیبا تشخیص میده و میفهمد که شارع چه گفته است، وحی چه فرمود. ولی در بخش قابل توجهی هم صراط و راه است، نه تنها صراط و چراغ، خودش منبع است، خودش هم منبع است هم نورافکن، مرا همراه و هم راه است یارم. اگر فطرت آدمی هم منبع دین است و هم سراج و چراغ دین و این فطرت از انسان جدا نمی شود و این فطرت مشترک بین همه انسان هاست و زبان بین المللی انسان ها همین زبان فطرت است، هرگز نمی توان گفت انسان را یا دین را بیرون از محدودی دین می توان شناخت، زیرا فطرت منبع دین است، همونطوری که قرآن و سنت منبع دین هم. انبیا با بشر احتجاج کردند، بشری که نه صحف ابراهیم را پذیرفت، نه تورات کلیم را، نه انجیل مسیح را، نه قرآن رسول گرامی علیهم آلاه و طیعت و سنا را پذیرفت. اونها با سرمایه های خاصی به محاوره دعوت شدند، انبیا با اونها محاوره کردند، احتجاج کردند. احتجاج وقتی میسر است که طرفین یک حجت مشترکی را پذیرفته باشند و یک منبع مشترکی برای استنباط از اون منبع در اختیار داشته باشند. اگر در میدان محاجه که یک جدال فکری است، یک جنگ است، کسی مسلح باشد و رقیب بی سلاح، چنین جنگی قبول نیست. در محاجه و جدال احسن هم انبیا مسلح بودند، هم مشرکین و ملحدین مسلح بودند. یک سلاح مشترکی بود به نام فطرت. انبیا گذشته از این سلاح فطری از وحی الهی برخوردار بودند که این سلاح فطری را شکوفا کرد و اون عقل را شکوفا کرد، اون چرا میدانست برای او بازتر کرد و اون چرا نمیدانست و او آموخت. اگر اون بخشی که عقل فطرت سنات و راه بود در اثر نرفتن و ندیدن و این راه را متروک گذاشتن ناهموار شد، اون را هموار کرد، و اگر بخشی را نمی دیدن اونها را ارائه کردن. بنابراین جدال وقتی میسر است و جنگ فکری وقتی معقول و مقبول است که هر دو مسلح باشند. انبیا با ملحدان به جهاد فرهنگی پرداختند و هر دو مسلح بودند، هر دو به سلاح فطرت و به سلاح عقل مسلح بودند. لذا کسانی که خدا را قبول نداشتند، معاد را منکر بودند، وحی رسالت را نمی پذیرفتند، چون از منبع فطری متنعم بودند و از اون صراط عقلی برخوردار بودند، این عقل هم صراط بود و هم سراج. در هنگام احتجاج دیدن انبیا حرف دلپذیر و دلنواز دارند، پذیرفتن و ایمان آوردن. بسیاری از ملحدان و مشرکان با احتجاج مسلمان و متدین شدن. عده‌ای در اثر اینکه بقد خواب من دستاها اون راه را در اثر نرفتن یا سیل غریزه و شهوت را به سمت اون صراط روانه کردن ویران نمودن، یا این چراغ را خاموش کردن که انارت و عقل مکسوفون به توئل هوا. همونطوری که گاهی آسمانیست در خارج و ماه و آفتابی دارد، این ماه و آفتاب را زل می گیرد، آسمان جان آدمی عقلی دارد که شهوت و غضب جلوی درخشانی این عقل را می گیرد. اون وقتی که انسان دست به تباهی دراز می کند، آفتاب عقلش را و ماهتاب خردش را ذل هوس گرفته است، یک کسوفی اتفاق افتاده، یک خسوفی رخ داده. به هر تقدیر احتجاج کار همه انبیاست، این یک مقدمه. احتجاج وقتی معقول و مقبول است که طرفین مسلح باشد، این دو مقدمه. انبیا با معیارهای عقلی با مشرکان و ملحدان به مهاجمی نشستن، این سه مقدمه. پس مشرکان و ملحدان برای شناخت حق مسلح بودند و سلاحی داشتند، این یک نتیجه. چون اونها وحی و نبوت را نپذیرفته بودند، پس گذشته از وحی و نبوت یک سلاح دیگری هم در نهان کسی افراد تعبیه است به عنوان سلاح فطرت و عقل، این هم نتیجه دیگر. اگر خود فطرت و اگر عقل یک سلاح قوی است و یک منبع نیرومند است، یک صراط مستقیم است همون طوری که سراج است، بنابراین و این جزء منابع دین به شمار می رود، هرگز نمیتوان گفت ما دین را از بیرون بشناسیم، مگر اینکه بیاییم از اول یک اصطلاح جعل کنیم، بگوییم دین دارای دو منبع است، منبع درونی و منبع بیرونی. منبع بیرونی عبارت از کتاب و سنت است، اجماع هم که کاشف از سنت است، چیز تازه نیست. اجماع جنبه منبع بودن ندارد و عقل و فطرت را داخل در این منابع نیاوریم، فقط کاشف بدانیم اون منبع بودن عقل را، مخزن بودن عقل را که جزء منابع و مخازن دین محسوب می شود، اون را به حساب نیاوریم. وقتی چنین کاری را کردیم و چنین اصطلاحی را جعل کردیم، اونگاه می توان گفت دین را هم از بیرون می توان شناخت هم از درون. از درون یعنی آیات دین را بررسی کنیم، روایات دین را بررسی کنیم، شواهدی که از سنت و سیرت معصومین علیهم السلام نشأت گرفته است اون را بررسی کنیم و ماننده اون. از بیرون یعنی با همین کمک عقل بدون استمداد و استظهار از ظاهر قرآن یا ظاهر یک روایت بخواهیم دین را شناسایی کنیم، اصل لزوم دین را و آغاز دین را و انجام دین را و رهاورد دین را و بازتاب اجتماعی دین را با داوری عقل یعنی فطرت از بیرون بشناسیم. چنین کاری میسر است، اما این از بیرون دین نیست. این دین را تعزیه کردن یعنی ازه کردن، جز جز کردن، تفکیک کردن، بعد در شرق دین ایستادن و در باره غرب دین اظهار نظر کردن، یا در شمال دین ایستادن و در جنوب در باره جنوب دین داوری کردن است. اونگاه کسی بگوید من از بیرون دارم دین را میشناسم. مثل این که کتاب تکوین الهی این چیز است، مگر جهان شناسی از بیرون ممکن است؟ زمین شناسی و آسمان شناسی از درون بیرون ممکن است، ولی جهان شناسی که از بیرون ممکن نیست. ما که بیرون از جهان نیستیم تا بتوانیم جهان را از بیرون بشناسیم. ما بزعی از جهانی، گوشه ای از جهانی، در درون جهان زندگی میکنیم نه در بیرون. جهان را از درون میتوان شناخت نه از بیرون. آری اون که بیرون از جهان است، قبل از جهان بود، روی قبلیت ذاتی نه زمان، بعد از جهان هست، روی بعدیت ذاتی نه بعدیت زمانی. او هم توان اون را دارد که در درون دین با ماست، در درون جهان با ما سخن بگوید، چون داخل فل اشیا لا بالمواجهه، هم میتواند از بیرون جهان در باره جهان ما را آگاه کند، خارج عن الاشیاء لا بالمزایره، و اون خداست. ولی غیر خدا هیچ موجودی اون توان را ندارد که جهان را از بیرون بشناسد و از بیرون درباره جهان جهان شناسی فتوا بدهد. اینما تولو فسم وجه الله، جهان چهره هستی حق را ارائه می کند، هر گوشه از او خود بیننده و بینش او چهره از چهره های وجه الله محسوب خواهد. همونطوری که کتاب تکوینی را و نظام آفرینش الهی را فقط باید از درون شناسایی کرد نه از بیرون، دین را هم که مجموعه منبعهای درونی و بیرونی است هرگز نمیتوان از بیرون شناخت، چون جدا شدن از فطرت جدا شدن از عقل میسر نیست. گاهی میبینید در تحلیلهای عقلی بین حمله اولی و شایع فرق میگذارند، میگویند ما مثلا ماهیت را بدون وجود فرض میکنیم، این ماهیت را که بدون وجود فرض کردن، تصور ماهیت عبارت از آمیختگی ماهیت است با وجود ذهنی در فضای ذهن. او اگر وجود خارجی ندارد با وجود ذهنی آغشته است، نمی شود ماهیت را بدون اصل وجود فرض کرد. ولی وجود دارد، منتها ما غافلیم، به او را نگاه نمی کنیم. اونجا گفتن تجرید عین تخلیط است، اونجا گفتن به شرط لا عین به شرط شیء است. درباره دین شناسی هم به شرح زد، اگر کسی بگوید من دین را منهای فطرت میبینم یا با قطع نظر از فطرت مینگرم، در عین حال در فضای فطرت دارد نفس میکشد و کرسی داوری نصب کرده است. ممکن نیست کسی از خیشتن خیش فاصله بگیرد. ما هرچه درون را طی بکنیم و من برسیم، به من من برسیم، به من 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 برسیم، باز فطرت است. فطرت عمقی دارد از هر اقیانوسی عمیق‌تر، همه اینها مربوط به منابع فطری است. بعضی از طبقات فطرت لایه‌هایی دارد که هنوز استنباط نشد و اون لایه‌ها برای افراد عادی منبع نیست، لذا افراد عادی منطقی تکلیف اونها هم محدود است. بعضی ها که به من اصیل رسیدن، به اون من من رسیدن و به اون من 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 رسیدن و به اعماق و بطون رسیدن، اونها تکلیفشون قوی تر و بیشتر است. غرض آن است که نه جهان را می شود از بیرون شناخت، باید از درون شناخت. نه اسمای حسنای الهی را می توان از بیرون شناخت، فقط از درون شناخت. نه حقیقت انسان را می توان از بیرون شناخت، بلکه باید از درون شناخت. حقیقت دین هم به شرح است. یه وقت کسی قرآن و روایات را در کنار هم می گذارد، کتب حدیث را در خدمت قرآن در یک جا می نهد، میگوید من میخواهم درباره این داوری کنم. این وجودهای کتبی دین است. وقتی انسان به سراغ همین وجودهای کتبی رفت، میبیند خدا درون و بیرون را جزء منابع دین میشمارد. در سوره مبارک اعراف زبان فطرت را زبانه دین میداند. بز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست ربکم قالوا بلی. این و از اخذه، این از منصوب است به اون فعل مقدر، یعنی اذکر اون وقتی را که خدا پیمان گرفت. اون پیمان با زبان فطرت است و هم اکنون با ما است. هر ملحدی این پیمان را بسته است، هر مشرکی این زبان فطرت را دارد و ندای فطری او آن است که تو بنده پروردگاری به خدا رب توست، ربوبیت خدا و عبودیت هر انسانی فتوای فطرت است که یکی از قوی ترین منبعهای دینی است و این هم با الهام الهی تعبیر شده است. بنابراین اگر ما بگوییم دین را میتوان از بیرون شناخت، معناش آن است که ما دین را تجزیه و تفکیک کردیم، فطرت را که منبع است نه تنها چراغ را جدا کردیم و درباره ظواهر قرآن و سنت به داوری نشستیم. این چنین روان است، مثل اینکه قرآن و ظواهر قرآن و روایات هم میتوانن از بیرون درباره این منبع دینی داوری کنند، اونها هم درباره این منبع از بیرون داوری میکنند، این منبع هم از بیرون درباره قرآن و سنت داوری میکنند. مثل اینکه غرب یک بنایی درباره شرق او اظهار نظر کند یا شمال یک بنایی درباره جنوب او داوری کند، ولی کل این مجموعه یک بناست، بیش از یک بنا نیست. روی این معیار اگر ما فطرت را و عقل را از درون خوب بشناسیم، ببینیم فتوای دینی صادر می کند. و به همین معیار اگر کسی در قیامت بعضی از امور دینی به او دست رسید، به او نرسید و او نتوانست به برخی از مسائل دین دسترسی پیدا کند، درباره اصل این که خدایی هست و وحی لازم است و معادی لازم است، دین یک منبع قوی است، خدا با او احتجاج می کند، با عقل احتجاج می کند. در مسئله منبع شناسی این حدیث نورانی در بسیاری از کتاب‌ها، سخنرانی‌ها، گفتارها و نوشتارها آمده که وقتی ابن سکیت از وجود مبارک امام رضا صلوات الله و سلامه علیه سؤال می‌کند، مدعیان زیادن، امروز ما با چه معیاری حق را از باطل، صدق را از کذب تشخیص بدهیم؟ با چه معیاری می‌توان حق شناس شد؟ فرمود بالعقل. عقل هم چراغ خوبی است، هم منبع خوبی، هم درباره حکمت نظری منبع خوبی است، هم درباره حکمت عملی منبع خوبی است. این که ذات اقدس اله در سوره شمس فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها متقواها، گرچه درباره حکمت عملی فتوا داده است که خداوند فجور و تقوای نفس را به نفس آموخت، یعنی فطرت انسان تقوا را می‌داند، خودش منبع شناخت تقوا است، نه اینکه تقوا را می‌بیند از بیرون، بلکه می‌یابد از درون، فجور را در درون خود می‌یابد، شناسایی می کند، معنای فجور را، آثار تلخ فجور را شناسایی می کند. و تقوا و فجور که بخش حکمت عملی است، اگر به نهان و نهاد کسی داده شد، حکمت نظری در او مقدمتا تعبیه شده است، چون اگر مبدعی نباشد، وحی و رسالتی نباشد، معاد و حساب و کتابی نباشد، تقوا و فجور معنایی ندارد. پس با این بیان سوره مبارکه و شمس ضمن این که فرمود خداوند فجور تقوا را از راه الهام به نفس انسانی آموخت، فهموند که مبدع شناسی، معاد شناسی، پیغمبر و امام شناسی را هم آموخت، زیرا حکمت نظری نشأت گرفته از حکمت عملی. اگر نبود در عالم مبدأی که فرمان او نافذ است و معادی که در محکمه او انسان ها بار می‌یابند و در برابر او مسئولند، فجور و تقوا معنایی نداشت. نتیجه این که شناخت بعضی از امور هم از درون ممکن است هم از بیرون، ولی شناخت برخی از امور دیگر فقط در درون ممکن است نه از بیرون، مگر کسی منابع اون شیء را تجزیه کند، تفکیک کند، نظیر الذین جعلوا القرآن عضین، ازه ازه کند، عضو عضو کند، اونگاه بگوید من با این عضو عضو دیگر را میشناسم، مثل اینکه با چشم دست را بشناسد، مثل اینکه با دست مشکل چشم را برطرف کند و بخارد. این با عضوی مشکل عضو دیگر را حل کردن است، نه از بیرون مشکل درون را حل کردن است. اگر ذات اقدس اله توفیق داد، انشاءالله این بحث انسان و دین یا تحت همین عنوان یا عناوین دیگر به خواست خدا با مباحث و مسائل خاص خود در نوبت‌های دیگر به عرضتون میرسد. پروردگارا ما را خداشناس، جهانشناس، انسانشناس، دینشناس و دین باور قرار بده.